بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولو نمیدفعها بحث مسئل جایی بود که هیلولت برطرف شده. گفتیم که شخص زامن، غاصب، حالا به عنوان یکی از زامنها غاصب داریم بیشتر بحث میکنیم، ایشون موظف تکلیفا بره و اموال رو پیدا کنه، ولو هزینه داشته باشه، و تحویل بده به مالک. و بعد از اینکه تحویل به مالک داد، طبیعیه که غرامت رو هم پس میگیره. غرامت اگر موجود پس میگیره، اگر هم غرامت رفته، تلف شده، منتقل شده، بدل غرامت رو پس میگیره. ولو لم یدفعها، مادامی که شخص غاصب تحویل نداده اون عین رو به مالک، لم یکن له مطالبت و غرامت، اولا نمیتونه بگه که اول شما غرامت که بهت داده بودم اونو برگردان، بعد من این رو به شما بدم. شخص ضامن به مالک ملکشو برگردن، خب برگردن به این، خب این رفت و برگشت میکنه. اینجا منظور از ها اون این، مثلا همون مثال گوسفند رو میزدیم. اون گوسفند، چرا گوسفند رو مثال میزدیم؟ چون هی میخواستیم بحث انواع نماها رو توش تطبیق بکنیم، به خاطر اون نماهای مختلف گوسفند مثال دادیم. حالا هر چیز دیگه هم میتونه باشه. خب نمیتونه بگه آقا اول غرامت رو من بده. از ما لم تتحقق السلطنه لم یعد الملک الی الغاره. فرماید آقا اون سلطنتی که به خاطر هیلولتی که شما ایجاد کرده بودید فوت شده بود، اون سلطنت برگرده برای مالک نسبت به اون عین خودش. تا این اتفاق نیفته، این ملک غرامت به غارم بر نمیگرده. منظور از لم یعد الملک، لم یعد ملک غرامت، لم ملک عین. فان الغرامه عوض عن السلطنه، ما غرامت از شما گرفتیم به خاطر اینکه بین مالک و مال خودش فاصله انداخته بودید، سلطنت مالک رو نسبت به مال ازش ستانده بودی، نمیتونست هیچ فایده ای از او ببره، به خاطر این از شما غرامت گرفتی. لا عوض عن قدرت الغاصب علی تحصیل حال المالک. غرامت در مقابل این نیست که جناب غاصب توانسته اینو برای مالک پیدا بکنه، بعد در مقابل این نیست، در مقابل اون مبلغی که مالی که برای نشد ایشون پرداخت بکنه. خب این به نظر من تا اینجا روشن. شیخ اینجا یه دونه فتعمل داره. عرض کنم که حالا یکی از شروع اینطوری نوشتم، نوشتن که غرامت عوض مال. پس وقتی مال ممکنه دیگه غرامت وجهی نداره. ما غرامت دادیم به خاطر اینکه اون هیلولت ایجاب تعذره، یا هیلولت حالا لفظی که میگی علتش این بود. اما الان که مال رو تحویل نداده ولی تعذر از بین رفته، دیگه غرامت فرض کنید از اول تعذر پیش نمی اومد. اگر از اول تعذر پیش نمی آمد ولی سلطنت رو غاصب از بین ببره، خب غرامت میده؟ نه. فرض بکنیم که جناب غاصب نمیگذاره یک شخصی از مال خودش هیچ استفاده ببره، ولی تو قرچه هم نیفتاده، بخواد بده میتونه بده، ولی زور داره، گردن کلفته، اجازه نمیدهد که مالک از مال خودش ایه انتفاع رو ببره. سلطنت مالک رو از مال مطلقا قطع کرد. ولی متعذر نیست برگردانیدنش. ظلم که نمیدون. آیا اینجا باید غرامت بده؟ خب اینطوری نیست، باید رد عین بکنه. نعم للمالک مطالبت و عین ماله. میفرماید غارم یا همون ضامن نمیتواند به مالک بگوید اول غرامت رو بده، من مالتو بهت میدم. اینو نمیتونه بگه. ولی مالک به غارم میتواند بگوید آقا گوسفند از چاه اومده بالا ها، الان تعذری در کار نیست، برو گوسفند منو پیدا کن بیار. مالک به غارم یا همون حالا غاصب میتونه بگه که عین مالمو میخوام. چرا عموم الناس مسلطون علی امواله، ایشون مالشه و مطالبه میکنه. خب ممکنه کسی بگوید که آقا ایشون که غرامت گرفته پس چرا داره مطالبه میکنه؟ جهانات لیس ما عنده من المال عوضا ان مطلق السلطنه حتی سلطنت المطالبه. ایشون غرامت گرفت در مقابل انتفاعاتی که نمیشد از مالش ببره. گوسفند رو نمیتونست به دوشه، شیرش رو بخوره، نمیتونست پشمش رو بچینه، گوسفند بره بیاره، برحال این کبابش کنه، گوشتش رو بخوره. اینجور انتفاعات رو بله از دست داده بود، ما به خاطرش گفتیم غرامت بگیره. اما مطالبه کردن مال که در مقابل مطالبه چیزی ما به ایشون ندادیم، در این حق مطالبه ایشون مالش رو این محفوظ در مقابل چیزی به ایشون داده نشده. بگیم که آجان شما این غرامت رو بگید دیگه حق مطالبه نداری. اگه یه مدتی گفتیم حق مطالبه نداره، چند روزی گفتیم حق مطالبه نداره، به خاطر اینکه اگر مطالبه میکرد تکلیف مال یوتاق خواسته بود، متعذر بود برگردانیدن مال، لذا میگفتیم آقا جان حق مطالبه الان نداری. اما مطالبهش نسبت به مال خودش محفوظه، حق مطالبهش محفوظه. ایشون تعبیر میکنه به سلطنت مطالبه. منظور از سلطنت مطالبه این حق مطالبه است. وگرنه ما یک چیزی به انتفاعی به نام مطالبه که نداریم، مطالبه که انتفاع به حساب نمیاد. بل سلطنت الانتفاع با مدلیس ما انده من المال یعنی غرامت. ما انده من المال یعنی غرامتی که ستانده، این عوض است از سلطنت انتفاع به این. علل وجه المقصود من الاملاک، مردم از اموال خودشون چطور استفاده میکنن؟ اونو به هر حال ما ازش گرفتیم. نمیتونه گوسفندشو بدوشه، پشمشو بچینه، گوشتشو کباب کنه بخوره. این فواید ما ازش گرفته بودیم، خاطرش غرامت داد. ولذا لا تباح لغیره به مجرد بذل الغرامه. فهمید که حالا که ایشون آمد و غرامت گرفت، اون موقعی که غرامت گرفت آیا گوسفند برای دیگران مباح شد؟ نه. گوسفند ملک. اگر فرض کنیم کسی الان همراه گوسفند تو قعر چاه، یه بند خدای تو قعر چاه، بهش خبر میدن که آقا این غاصب، کسی که گوسفند رو انداخته تو قعر چاه، غرامت گوسفند رو به مالکش داده. این بند خدا بگه آخه مالک این گوسفند رسید به عوض همه سلطنت هایی که نسبت به این گوسفند داشت، پس شیر این گوسفند رو من بخورم یا همونجا قهر چاه کبابش کنم. آیا میتونه قهر چاه بگیره گوسفند رو کباب کنه؟ نه، گوسفند مال اون بند خداست و سلطنت مالکیتش نسبت به اون محفوظه. از آثار سلطنت مالکیتش هم همینه که تعذر از بین بره حق مطالبه ده. غرامت به خاطر منافعی که نمیتونه بگیره. خب حالا که سلطنت داره و کاملا جز به املاکشه، نتیجهش میشه، یکی از آثارش این میشه که اون نفر سوم تو قهر چاه همراه گوسفند اونجا محبوسه، اون نمیتواند از این گوسفند منافعش رو استیفا بکنه، تو مالک داره این گوسفند. و من ما ذکرنا یظهر ایزن انه لیس للغاصب حبس العین الى ان یدفع المال کل قیمه. آقا صداقت شد. این یه پیامی اخیرا گاه اوقات میده یه بر موقع ها، ولی خب الان من نگاه میکنم میکروفونم فعال، صدا داری؟
بله بله.
خب
صدا رو ما میشه
بله صدا شما من دارم، من نمیدونم این پیام هایی که گاهی اوقات اسکای روم میده چرا این پیام ها معناش چیه. خب فرماد که شخص غاصب آیا میتواند حبس عین بکنه؟ بگه که جناب آقای مالک شما بیا غرامت رو منو بده، منم بیام اردان که دوستان رو بدیم. آیا میشه این کار رو بکنه؟ میخوان نه جایز نیست. علامه در تذکره و ایزاه تو جامع المقاصد هم عرض کنم که ایزاه مال پسر علامه اشتباه نکنم، بله جامع المقاصد هم مال محقق کرکیه، این بزرگواران هم همین گفتن که اینو نداره. و ان السرائر الجزم بان له ذلك، جناب ابن ادریس گفته که بله ایشون این حقو داره، میتواند بگوید که جناب مالک شما غرامت منو بده تا من عین به شما بدم، نظیر اون حرفی که تو بحث بی گفته میشه. تو بحث بی نظر مشهور اینه که مشتری میتواند بگوید مبیع رو بده تا ثمنو بدم، بایع هم میتواند بگوید ثمن رو بده تا مبیع رو بدم، که بعد میگن اگر نشد به هم دیگه اعتماد نکردن میرن سراغ شخص معتمد سومی، اون شخص سوم که مورد اعتماد هر دو نفره مبیع رو و ثمن رو از طرفین میگیره و به هم دیگه میرسونه. اونجا یه نظر غیر مشهوری هم هست، نظر غیر مشهور بله اینه که بایع رو مکلف میکنن به اینکه اول مبیع رو بده به مشتری. یه توجیه لطیفی هم اون بنده خدایی که اینو گفته داره، حالا نمیگم درسته ها ولی خب خالی از دقت نیست حرفش، حالا خواستن رفقا مراجع کنن. خب ولعله لان القیمه، میگه خب حرف ما اون حرفی که خود شیخ گفت تعبیرش بود مما ذکرنا یزهر، اون یزهری که ما گفتیم این که خب وجهش روشن، خب میگوییم که شما ملک عین ملک مردم دستته، ملک مردم باید تحویل مردم بده اون ملک، ولی غرامت گفتیم که به صرف پیدا شدن بر نمیگرده ملک شما غاصب بشه، غرامت در ملک شخص مالک عین میماند تا زمانی که حضرت عالی تحویل بدی. خب الان غرامت ملک ایشونه، گوسفند هم ملک ایشونه و شما گوسفندشو بهش بدی. اما حرف سرائر چه توجیهی داره؟ شیخ میگه من به جای ابن ادریس تعلیل بکنم، احتمالا ابن ادریس که اینو گفته منشأش اینه که فرمود لأن القیمه عوضن اما انا العین و اما انا السلطنت علیها. فما دوتا احتمال که تا ما بیشتر نداشتیم هی بررسی هم کردیم چند بار هم مطرح شد، اونم این که غرامت یا عوض عینه یا عوض سلطنت بر عینه، یک از این دوتا که صحبتش کردیم. و علا ای تقدیرن فی تق تراد، هر کدوم باشه اینجا مسئله تراده، یکی رو باید این به دیگری بدهد او هم تراد، شخص غاصب اینو باید به مالک رد بکنه، شخص مالک هم غرامت رو باید به غاصب رد بکنه. و هینه ازن فلکل من صاحبه الوزین حبس ما بیده حتی تسلم ما بیده الاخر، مثل همون ماجرای مبیع و ثمن که بایه و مشتری هر کدوم میتوانند بگویند تا مالم رو پس تا مالم رو تحویل نگیرم مال شما رو تحویل نمیدم. اینجا هم هر کدوم میگویند تا مالمون رو پس نگیریم مال بنده خدا رو پس نمیدیم. شیخ میفرماید حرف سرائر شاید چون این توجیهی داشته باشه، اما این حرف اشکال داره. و فیه ان العین بنفسها لیست عوضا ولا معوضا، شیخ میفرماید این گوسفند مسلما نه عوض و نه معوض، روی این گوسفند هیچ معامله ای صورت نگرفته، نه اختیارا و نه قهرا هیچ اتفاقی نیفتاد، این گوسفند مال مردم بوده غصبش کردن. یا اگر فرضاً تو بحث ما که مقبوض به عقد فاسده، خب عقد فاسد اثر نداره مال مالکش بود، ولذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین الغرامه، اگر قرار بود روش معاوضه باشه که جناب مالک میتوانست همزمان مالک غرامت و مالک گوسفند هر دوتا باشه. فل مالک و مسلطان علیها، فس مالک مسلط بر گوسفنده و غاصب مسلط بر غرامت نیست. و المعوض للغرامه هی از سلطنت الفاعت التي هی فی معرض الاود به تراد. اون چیزی که غرامت در مقابلش داده میشه اون سلطنتیه که فوت شده و هر موقع مال طرف تحویلش دادیم اون سلطنت برمیگرد. پس ایشون باید لطف کنه اول گوسفند رو برگرداند، سلطنت مالک نسبت به این برگرده، بگه ها الان من عوض رو برگردانیدم، معوض رو میخوام. یا حالا اگر بر از اون بر گفتیم، اگر گفتیم این معوضه، بگوید که من این الان برگردانیدم اون سلطنت شما بر گوسفند رو برگردانیدم، الان شما گوسفند سلطنت داری، بعد بگوید که ملک منو که اون غرامت من برگردان. این دقت شعر کاملا طبق همون فتاوای دیروزشه که استصابم کرد. ایشون گفت که غرامت در ملک مالک این میماند تا زمانی که گوسفندشو بهش تحویل بدن. تا زمانی که گوسفندو تحویل ندادن اصلا اون چیزی که به خاطرش غرامت دادیم وجود نداره که بگوید آقا جان، یعنی جناب شخص غاصب باید اینو برگرداند تا بعد بگوید آقا شما الان که سلطنت دوباره داری غرامت من برگردون، غرامت در مقابل این سلطنت. این نکته دقیقی شیخ میفرماید. اللهم الا یقال، شیخ میفرماید مگر اینکه دوباره اینطوری توجیه بکنیم، از ابن ادریس دفاع بکنیم، بگوییم که لهو حبس العین من حیث تضمنه لحبس مبدل الغرامه و هی السلطنت الفائته. مگر اینکه بگوییم آقا ایشو میتواند عین رو، گوسفند رو نگه دارد چون مبدل غرامت رو از که تو این گوسفند است، سلطنت فائته در مقابلش من غرامت دادم، میگم غرامت منو بده. چرا؟ خب من سلطنت فائته تو رو باید به شما برگردانم. تو همون حالت رو فرض کنید بایه میگوید سمن رو بده تا من مبیع رو بدم. اون چون معاوضه روی این اعیان رفته بود، سمن عینش و مبیع عینش، اینجا که انه یک مبادله وجود داره، مبادله بین غرامت و سلطنت مالک به گوسفنده. خب سلطنت مالک به گوسفند که یک قلمبه تو خارج نیست، ما انگوش بذاریم روی چیزی بگیم آقا این همون سلطنت هست. سلطنت مالک به گوسفند این متعلق است به خود گوسفند، یک امر اعتباریه که متعلق این اعتبار خود گوسفند. ایشون گوسفند رو به عنوان عوض غرامت نمیخواد نگه بداره، بلکه ایشون گوسفند رو میخواد نگه بداره چون عوض غرامتش متعلقش گوسفنده. لهو برای غاصب هست حبس العین، گوسفند رو تحویل نده به خاطر اینکه من حیث تضمنه لحبس مبدل غرامه، حبس عین متضمن حبس مبدل غرامه است. مبدل غرامت چیه؟ یا سلطنت الفائته، اون سلطنت الفائته. خب شیخ محمد این یه توجیهیه که ما میتونیم از ابن ادریس بکنیم، اما الاقوال اول حرف تذکره و ایزاق قوی تر از حرف ابن ادریس هم. چرا؟ چون عرض کردیم اون سلطنت فائته برای شخص مالک و الان مالک اینه و با توجه به اینکه مالک اینه حق مطالبه هم داره، اما شخص غارم مالک غرامت نیست. اون استثابی که دیروز کردی مادامی که برنگرداند اون گوسفند، اون غرامت در ملک مالک گوسفند، لذا اینا با همدیگه در عرض همدیگه نیستن. فرمود الاقبل اول به اون مبانی که ما گفتیم باشه. ثم لو قلنا به جواز الحبس، اما اگر فرض ابن ادریس رو گرفتیم با مبنای ابن ادریس میخوایم یک حالا تفریع فروع بکنیم، اگر گفتیم که حبس گوسفند جایز، لو حبسها فتلفت العین محبوستان، اگر شخص غاصب گوسفند رو نگه داشت و گوسفندم تلف شد، نه اینکه این اتلاف کرد، نه اینکه کوتاهی کرد، نه، بدون افراد تفرید ایشون، بدون اینکه بخواد اتلاف بکنه، گوسفند تلف شد. اون چند روزی که گوسفند رو حبس کرده بود برای اینکه غرامتش رو بگیره. طبق فتوای ابن ادریس اگر گوسفند از بین رفت، فظاهر انه لا یجی علی حکم المقصود، این غصب به حساب نمیاد، لانه حبسها به حق، چون فرضه که طبق فتوای مرجع تقلیدش جناب ابن ادریس هلی عمل کرده. خب این حبسش حق، این دیگه غصب نیست، ایشون حق داشت این گوسفند رو نگه بداره. خب ایشون هم طبق فتوای مرجع خودش عمل کرده، خب معصیت هم نیست، اشکالی نداره. نمی از منها بعد زامن، زامنه چرا؟ لانه قبضها لمصلحت نفسه، به خاطر اینکه ما قاعده کلی داریم، علالیت ما اخذت حتی تعدی، ید کلن اصل درش زمان، استثنا میشه ید امانی. ید امانی مثل ودیعه، مثل آریه، مثل عفو مستعجری که این مستعجره رو دستش گرفته برای انتفاع و ماننده این. خب اینجور افراد قبض کردند، امانت داری میکنند، خب یا یک عقد شرعی روش اتفاق میفته مثل همین مواردی که ما گفتیم این مقتضای عقد شرعیه، یا اینکه یک کسی مالی رو میاد نگه میدارد، کسی به هر حال مال دیگری رو به خاطر اون بنده خدا نگه میداره تا اون مالکش پیدا بشه، مثلا در لغت برای مصلحت مالک نگه بشه. اینا ضامن نیست، ولی شخصی که مال دیگری رو برای مصلحت خودش و در حقیقت یه جوری گرو نگه داشته، ایشون هستم که ضامن خواهد. خب این حرف مبتنی بر اینه که ما علالیت رو جاری بدانیم، تمسک به علالیت بکنیم و موارد امانت رو محدود بکنیم به غیر این موردهایی که طرف برای مصلحت خودش و گروه خودش نگه داشته. ولی خب این قاعدش خیلی روشن نیست، چون همین مصلحت نفسهی اگر فرضاً در مورد در زندگی عقلی باشه، مثلا در آریه یا در اجاره یا در ره، تو اینجور موارد خب آقایون فتوا میدن به عدم زمان، از عدم زمان. این استثناء علالیت باید هیتش مشخص بشه که علالیت استثناء خورده به ید امان، دقیقا مراد از ید امان چیه، مستند ید امان رو باید پیدا کنیم. خیلی از این مفروض الوکیل رو چه بود الامین لایوزمن که آقایون گفتن این قاعده، خب این باید ضابطش مشخص بشه که کجاها، این جای تأمل داره. و ظاهر فهمد حالا که ایشون زامنه، یعنی زامن گوسفند هست، غاصب نیست ولی زامن گوسفنده، از ظاهر انه به قیمته یوم تلف، ظاهرش که قیمت گوسفند در روز تلف رو حساب میکنن، الا ماهو بالاصلی کل مضمون، با توجه به اون معنایی که ما از زمان برداشت کردیم، تحلیلی که از زمان ارائه دادیم، قاعده شنید. و من قال به زمان المقبوض به اعلى القیم، کسانی که میگوین اعلى القیم مراد ملاک زمانه، یقول به هنا من زمان الحبس الى زمان تلف، اونا باید قائل باشن که از زمان تلف این اتفاق میفته، از زمان حبس تا زمان تلف. خب از اون که چرا از زمان حبس مطرح میکنن، نه از اون غصب اول، از اون غصب اول ملاک رو قرار نمیدن، از زمان حبس مطرح میکنن؟ خب به خاطر اینکه ایشون یک زمان جدید پیدا کرده، این زمانی که الان حاصل شده این یک زمان جدیدی، علتش هم اینه که ایشون یه بار غرامت داد، اون غرامتی که داده موجب شده که زمان روز اول دیگه از بین رفته، تموم شده، به خاطر اینکه یه بار غرامت داده، الان که دوباره به خاطر پس گرفتن غرامتش با اجازه ابن ادریس دوباره داره نگه میداره، این یک زمان جدیدیه. این نکته دقیق. و ذکر العلامة فی القواعد انه لو حبس فتلف محبوسا فالاقرب زمان قیمت الان فاسترجاع قیمت الاولا. علامه گفته که اگر حبسش بکنه، حالا باید دید آیا علامه این تو کدوم کتابش گفته. ببینم دوستان آدرس دارن توی یک چاپ ها. ذکر العلامه فی القواعد. بله من حواسم رو قواعد رو گفت. آره در قواعد، علامه در قواعد اینو گفته. حالا نمیدونم آیا در قواعد نظرش نظر ابن ادریسه یا نظرش نظر خودش در تذکره، اینو حالا باید یه ملاحظه ای کرد. علامه در قواعد گفتن انه لو حبس فتلف محبوسا فالاقرب زمان قیمت الان زمان قیمت فعلی ملاکه و استرجال قیمت اولا. اما غرامت رو دوباره پس میگیره، غرامتی که داده بود رو پس میگیره، اما گوسفند هم تحویل نمیده. یه گوسفند شما رو گرگ خورد، گوسفند شما مریض شد، تلف شد، از بین رفت، پول گوسفند غرامت رو پس، غرامتی که داده اون پول قبلی گوسفند رو پس میگیره، پول فعلی گوسفند رو میده. و ظاهر ان مراده به قیمت الان مقابل قیمت سابقه بناء على زوال حکم الغصب عن العين. مد ظاهر این فرمایش ابن علامه اینه که مراد ایشون از قیمت الان در مقابل قیمت سابقه است، یعنی اون قیمتی که سابق حساب کردیم. چرا بناء على زوال حکم الغصب عن العين؟ چون ایشون دیگه غاصب نیست. لکونها محبوسه به غیر عدوان. خب یعنی بنابر مبانی ابن ادریس. بازم میگم درستش اینه که ما قواعدی مراجعه بکنیم ببینیم علامه تصریح کردن که حرف ابن ادریس رو میپذیره، حق حبس رو برای غاصب اثبات کردن یا نکرد. خب با این دید حالا حرف علامه رو درست‌تر میشه فهمید خود علامه مبناش چیه. ولی شیخ میفرماد ما اگر گفتیم حبس به غیر عدوانه، خب ایشون یه بار که غرامت داده، اون غرامت قبلی بله همون قیمت سابقه، اون منتفی شد. قیمت سابقه چرا منتفیه؟ چون پولش یه بار گرفته شخص مالک به خاطر همین. لذا الان که میخواهیم حساب بکنیم قیمت فعلی باید ملاک بشه. خب این نظریه که برداشت شیخه که از حرف علامه اینطوری درست میاد. لکونها محبوستن به غیر عدوان لا خصوص حین طلب. عرض کنم که خصوص حین طلب معیار نیست. عرضم که ایشون ملاکی که داره مرحوم علامه رحمت الله علی ظاهرا تو قواعد قائل به زمان اعلل قیمه. اگر گفته اعلل قیم پس منظور از قیمت الان یعنی قیمت از روز حبس تا طلب، اعلل قیم از حبس تا طلب، نه اینکه قیمت الان یعنی قیمت خصوص روز طلب الان. امروز نه، از لحظه ای که از چاه در آورد به جناب مالک گفت پول منو بده، او هم گفت غرامت رو نمیدم، ایشون گفت تا غرامت رو ندی من اینو نگه میدارم. از لحظه ای که گفته تا غرامت رو ندی من اینو نگه میدارم، از این لحظه تا لحظه ای که گوسفند تلف شد، قیمت الان یعنی تو این قیمت فعلی تو این چند روز اعلل قیم منظور علامه، نه اون لحظه که تلف شده. و کلمات و کثیر منهم لا تخلو عن اضطراب. آقا من فرمایش علامه رو تونستم برسونم یا مبهمون؟ و کلمات و کثیر منهم لا تخلو عن اضطراب. فهمت کسی حرفای علمای ما رو ببینه اینا رو بخواد جمع کنه متوجه میشه که اینجا یک اضطرابی هست. خب یعنی زمان عین بعد از اینکه تلف شد، از چاه در اومد تلف شد، اینجا بیانات برای فقهای بزرگوار ابهام. خب مثل همین فرمایش علامه، فرمایش علامه رو خیلی از آن سطحی نگاه بکنه ظاهر قیمت الان یعنی قیمت یوم تلف، ولی با توجه به اینکه مبنای علامه قیمت یوم تلف نیست بلکه مبنای ایشون علل قیمه، ما باید بگوییم منظور از قیمت الان یعنی قیمت زمان الان، زمان جدید. زمان جدید چیه در مقابل قیمت سابقه؟ قیمت سابقه یعنی اون غرامت که غرامت نه اون غرامتی که دادیم ها، منظور زمان، اون مضمونون به سابق، مضمونون به سابق اعلال قیم من یوم الغصب الى یوم الهیلوله بود، خب اون میشه قیمت سابقه. قیمت الان میشود اعلال قیم من یوم الحبس الى یوم الطلاق، میشه قیمت. چرا این کار کرد علامه؟ خب بخاطر اینکه ایشون هم حواسش هست اون قیمت سابقه در مقابلش ما غرامت دادیم، غرامت عین قیمت عین یه بار دادیم رفته. خب پس اینی که الان باید محاسبه کنیم قیمت الان مال زمان جدیده، اما عبارت الان بیشتر به چی ازش منتقل میشیم؟ چیزی که از تعبیر قیمت الان به نظر میرسه خصوص یوم التلفه، نه علل قیم من یوم الهفت الى یوم التلف. این یه نمونه استراب که میبینیم. ثم ان اکثر ما ذکرناه مذکور فی کلمات هم فی باب الغصب، ولی اینا بیشتر تو باب غصب مطرح شده. ولکن الظاهر ان اکثرها بل جمیعها فی حکم المغصوب و انحیز کونه مضمونن از لیس فل غصب خصوصیت زاده، ولی اینا در مورد بحث زمانه، شامل مقبول و عقد فاسد هم که موضوع اصلی بحث ماست، تیتر اصلی بحث ماست میشه. چرا؟ چون در غصب خصوصیت زاده نیست، حکم تکلیفی غصب بماندا، اما از جهت زمان مطلب جدیدی نداره. خصوصیتون زائدتون یعنی تو زمان، نه از جهت تکلیفی. نعم ربما یفرق من جهت نص فی المغصوب مخالف لقاعدت زمان، همه بحثی که سابقا هم مطرح شد که ما یه تحلیل رو تو زمانات به شکل مطلق داشتیم، یه روایت رو در خصوص غصب داشتیم کمان صحیح ابی ولاد باشه که محتمل فلحک وجوب قیمت یوم الزمان من جهت سید ابی بلد، یا اعلال قیم علامات قدم من شهید ثانی دعوا دلالت سید علیه، که این سابقا گفتیم اشکالم کردیم و گفتیم که جناب شهید ثانی چطور شما از روایت چون استثاری کردید، ما نمیفهمیم از کجای روایت اعلال قیم ما نفهمیم. اما خب این مبنایی که خب اون وقت تو غصب این روایت وجود داره، در سایر زمانات وجود نداره. و اما فرماد ممکنه کسی بگوید که آقا از جهت زمانات غصب با بقیه فرق داره، غصب با بقیه زمانات فرقش اینه که یه قاعده در فقه داریم، اشتهر من ان الغاصب ماخوذ به اشق الاحوال، با شخص غاصب سرسختی میکنن، خیلی بهش سخت میگیرن، خود این فضای زمانات غاصب رو جدا میکنن از بقیه زمانات. شیخ فهمد لم نعرف له مأخذا واضحا، من چنین چیز رو تو ادله ندیدم، مطلبی که تو السنه رائد شده ولی تو ادله دلیلی براش وجود نداره. پس خلاصش این میشه که اگر کسی دلالت صحیحه را رد بکنه بر یک حرف خلاف است، کمان که شیخ انصاری هم بدش نمیومد روایت رو توجیه بکنه و بگوید روایت بحث ما رو نمیگه، همون حرفی که با هم صحبت کردیم، اگر این دلالت بر یوم المخالفه اینا نداره که صحبتش سابقا شد، ما باشیم با عمومات و اطلاقات زمان و چیزی که تحلیل میکنیم، غاصب با غیر غاصب از زامن ها تفاوتی نداره. بحث تموم شد، این قسمت تموم شد. حالا دوستان این چند دقیقه ای که حالا قد شده بود و من مجددا توضیح بدم،